بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
رهایی از ولایت طاغوت، تالار فردوسی، دانشگاه تهران، پاییز 88.
جلسه اول، 81 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه ما میدونیم که مفهوم ولایت هم در اعتقادات دینی ما جایگاه ویژه‌ای داره، به حدی که رکن رکین دین و مهمتر از دیگر ارکان دین مانند نماز و روزه و حج و زکات برشمرده شده در روایات و شرط قبولی دیگر اعمال هم به حساب آمده است. این اهمیت تنها در دایره مباحث اعتقادی نیست، مهمترین عامل شکلگیری حوادث تاریخ اسلام هم هست و موضوع ولایت مهمترین عامل پیش آمدن مظلومیت برای اهل بیت عصمت و طهارت، که چه عرض بکنم مظلومیت 124 هزار پیغمبر هم شده است در تاریخ، نه تنها در تاریخ اسلام نقش کلیدی داشته، بلکه اساساً یک معنای تاریخ، یعنی تاریخ پادشاهان، یک نحوه نامگذاری برای تاریخ، نامگذاری بر اساس رفت و آمد سرپرستان جوامع بشری است. یک نحوه مطالعه تمدن‌ها، بررسی حاکمیت‌ها و انواع حاکم‌هایی است که در جوامع بشری حاکمیت داشتند. خب در تاریخ و تاریخ اسلام هم می‌بینیم مفهوم ولایت به عبارت‌های مختلف کلیدی‌ترین مفهوم به حساب میاد. چه اسمشو پادشاه بگذاریم، چه اسمشو انواع نظامات دیگه مثل نظام‌های مدرن، رئیس جمهوری یا نظام‌های دموکراتیک، هر جوری بخوایم اسم بگذاریم، مسئله اداره امور انسان‌ها به هر معنایی از معانی ولایت در نظر بگیرید مهمترین مسئله تاریخ بوده است. همین الان پیچ اخبار رو که باز بکنید در همه دنیا مهمترین اخبار، اخبار مربوط به حاکمیت بر یک جامعه یا جامعه بشری به طور کلی است. در آیات کریمه قرآن هم ولایت جایگاه ویژه ای داره که البته ما باید این رو مورد بحث قرار بدیم، نمیذاریم تو مقدمه که از کنارش عبور کنیم، چون فکر میکنم که جایگاه خاص ولایت در آیات قرآن مورد غفلت قرار گرفته و عموم مؤمنین به آیات کریمه قرآن معمولا نتونستن این آیات رو آنچنان که معانی آیات اقتضا میکنن بولد کنن، درشت کنن، یا آنچنان که معانی آیات اقتضا میکنن سوتیتر آیات قرآن قرار بدن. بولد کردن یا سوتیتر کردن کاری است که در مجلات مورد استفاده قرار میگیره، کتاب ها هم گاهی از اوقات از این روش استفاده میکنن، ولی آیات قرآن پیوسته بدون هیچ تفاوتی در کنار هم نوشته شدن. منتها وقتی با تدبر در آیات قرآن نگاه بکنیم میبینیم که در میان آیات قرآن هم تفاوتهایی دیده میشه. اونجایی که خدا به خودش قسم میخوره یقینا فرق میکنه تا اونجایی که خدا به صبح و طبیعت قسم میخوره، هر کدام از اجزای طبیعت یقینا میزان اهمیت ها متفاوت میشه. اونجایی که خدا بدترین نفرین های خودش رو شامل برخی از آدم های بد میکنه خب فرق میکنه تا اونجایی که خدا نفرین نمیکنه، فقط توبیخ میکنه. ولایت مفهومی است که در آیات کریمه قرآن هم جایگاه خاصی داره، اگرچه باید به این جایگاه بیشتر پرداخت. خب این ولایت رو باید بیشتر و دقیق‌تر شناخت، خصوصا با این قربتی که در قسمت اخیر بحث عرض کردم. یکی دو عامل دیگر هم موجب شده که بحث درباره ولایت بحث کافی جامع و آنچنان که باید باشد نشده باشد. یکی از اون عوامل این بوده که معمولا وقتی تو جامعه شیعی از ولایت حرف زده میشه به ذهن میرسه که ما میخواییم از مفهوم ولایت در بیان تمایز دو مذهب شیعه و سنی بحث کنیم، در حالی که این شاید حداقل بحث از ولایت باشه. نباید کسی به سرعت ذهنش بره سراغ این مسئله که ما در طرح بحث ولایت میخواییم از چیزی به نام شیعه‌گری دفاع کنیم، میخواییم از ساختار و نظام فکری و اعتقادی تشیع دفاع کنیم. این هم خودش یه عامل مظلومیت شده برای مفهوم ولایت، چون اگر شما تا رفتید سراغ ولایت بلا فاصله بعد از ترجمه مفهوم ولایت به چند آیه‌ای برسی که دلالت بر ولایت علی ابن ابی طالب دارد و بحث رو محدود بکنی به اثبات ولایت امیرالمؤمنین، باز بحث ولایت رو از نیمه راه شروع کرده ایم و به پایان هم نرسانده ایم. میخوام بگم بحث ولایت یک عامل مظلومیتش این است که بحثی تنها شیعی تلقی شده است و در مقابل رأی احیانا مذهبی که آنگونه که شیعیان معتقد هستند به ولایت اعتقاد ندارند. از سه جهت اهمیت ولایت رو گفتیم، از یک جهت قربت مفهوم ولایت رو. این میتونه چهارمین علت باشه برای اهمیت یافتن مفهوم ولایت پیش ما، که اگر یه مفهومی کلیدی اینقدر تا حالا غریب مونده ما این رو از قربت در بیاریم، بیم فراتر از مذاهب درباره ولایت صحبت کنیم. حتی در آیات کریمه قرآن فراتر از ادیان درباره مفهوم ولایت صحبت میشه. موضوعی نیست که فقط مربوط به دین اسلام باشه، در همه ادیان این موضوع یکی از موضوعات محوری است. بنده در همین جلسه برای آشنایی با گستره و عمق بحث بخشی از آیات قرآن رو در این باره برای شما قرائت خواهم کرد انشاءالله. عامل دیگری که هم از طرفی میتونه موجب توجه خاص ما به مفهوم ولایت بشه و هم به نوعی پرده از یکی دیگر از عوامل قربت مفهوم ولایت برمی‌داره، این است که جامعه بشری انقدر تا کنون رشد یافته نبوده که خودش رو به صورت بسیار جدی مواجه با مفهوم ولایت ببینه. رشد یافتگی عقل و تجربه بشری از طرفی، تجلی یک نظام ولایی که یک تنه در مقابل همه نظامات در طول تاریخ و در همکنون جهان ایستاده است، موجب شده است که همه موضوع ولایت را جدی بگیرن. میدونید یه موضوعی جدی بشه اون وقت باید بهش بیشتر پرداخت، ضمن این که بیشتر هم متهم میشه، بیشتر میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، بدلهاش رو تو بازار زیاد خواهید دید، بالاخره حساسیت پیدا میکنه، کاربرد پیدا میکنه، همه میخوان بدونن. من همین دیروز لبنان بودم، یه خاطره از اونجا بگم، به یکی از مسئولین حزب الله تعریف میکرد. میفرمودن که ما رفتیم توی دانشگاهی در قسمت شمال بیروت در شهری توضیح میدادن، بعد اونجا جمعی از اندیشمندان مسیحی گفتن که این کلمه ولایت فقیه که آقای سید حسن نصرالله میگن این یعنی چی؟ که من افتخار میکنم عضو حزب ولایت فقیه باشم، یا تعابیری شبیه این فرمودن. ببینید برای اونها مطرح شده که حالا از باب این که خاطره رو تکمیل کنم بقیهش رو عرض میکنم. میگه من بهش صحبت کردم این یعنی سرپرستی به این معنا توسط یه آدم عادل با انصاف اینجوری. میگفت اونا گفتن مثل خود مثلا آقای سید حسن نصرالله. میگه من توضیح دادم بله. گفتن خب این خیلی چیز خوبیه که اینو بیاد ما هم ازش دفاع میکنیم، خود این آقای مثلا سید حسن هم فرد مناسبیه براش، ما هم ولایت فقیه داشته باشیم، چه اشکالی داره؟ یه حالا توجهی به کلمه فقیهش نداشت اون اندیشمند اهل مسیحیت و میگفتش که بالاخره ما الان جامعهمون به یه چیزی نیاز داره. طبیعی است چنین فردی که استقبال میکنه از مفهوم ولایت، نه مبانی اعتقادیشو کار داره، نه مبانی نظریش رو بهش اعتنا داره، صرفاً کاربرد خیلی سنگین اجتماعیشو داره میبینه و میبینه جامعه خودش نفیاً و اثباتاً مواجه شده با چنین مفهومی و دوست داره تکلیف خودش رو با این مفهوم روشن بکنه و بین جامعه خودش و این مفهوم ارتباط روشنی برقرار بکنه. به هر حال این خاطره رو برای تکمیل این عرض خودم گفتم که امروز جامعه بشری با مفهوم ولایت مواجهه، هم به صورت سلبی هم به صورت ایجابی. هم مواجهه چون این پدیده یه گوشه ای از جهان خودشو نشون داده، بخواد کسی در موردش موضع بگیره باید ته قصه رو خبر داشته باشه این از کجا نشأت گرفته. هم با این قصه مواجهه چون از اون طرف داره معلوم میشه، یه نکته بسیار مهم که دوستان سلیقه خرج دادن و عنوان کلی این مباحث رو به این نکته مهم اختصاص دادن، داره معلوم میشه چیزی به نام ولایت، اون هم ولایت طاغوت بر جهان سیطره داره. ما اسمشو نیاریم دیگه فایده‌ای نداره. ما باید در مورد ولایت صحبت بکنیم، انواع و اقسامش، چون اون چیزی که مردم جهان امروز دارن تجربه میکنن و لمس میکنن همان چیزی است که تحت عنوان ولایت معنا میشه، منتها اگر ظالمانه شد و نابجا شد، تحت امر خدا نبود، میشه همون ولایت طاغوت که داره آثارش اذیت میکنه مردم رو و بنبست های خودش رو نشون میده. و بهانه ها، تعابیر مختلف و سطحی برای اینکه یه جور دیگه این ولایت طاغوت صدا زده بشه داره فرو میریزه، فریب ها داره فرو میریزه و عریان داره ولایت طاغوت خودشو نشون میده. خب پس ما توی این زمان مواجه هستیم با ولایت از انواع و اقسامش، تکلیف خودمون رو باید روشن بکنیم. کسی کم کم داره اوضاع اینجوری میشه، کسی نمیتونه یک تعبیر فریبنده دیگری رو جای این واقعیتی که هست به کار ببنده و اون واقعیت این هستش که نوعی ولایت، سر معناش با هم دیگه صحبت بکنیم شاید بهتر به توافق برسیم، بر جهان هستی حاکمیت داره، بر جهان بشریت، بر جوامع بشری، و مردم باید تکلیف خودشون رو با اون ولایت روشن کنن. برای بنده بحث از ولایت در چنین شرایطی از دو جهت خیلی اهمیت داره. یکی از این جهت که تکلیف خودمون رو با ولایت طاغوت در جهان روشن کنیم، و یکی از این جهت که تکلیف خودمون رو با ولایت خدا مشخص بکنیم. بنده اگر علاقمندم در این باره با دوستان خودم بحث کنم، فکر میکنم این علاقه مشترک باشه در بین من و شما، که اون چیزی که اهمیت داره و فوق العاده اهمیت داره این استش که ما چگونه ولایت خدا رو بر حیات بشر در زندگی فردی و اجتماعی حاکم بکنیم. عمقش تا کجاست؟ چگونه تحقق پیدا میکنه؟ گم شده بشر این. مثلا بحث دینی یا مذهبی نیست. این بحث میتونه یک بحث نجات بخش برای حیات بشر باشه، نه فقط برای جوامع بشری. چون انسان در زندگی فردی خودش هم همونقدر وقتی اقبال میکنه به معنویت، به مفهومی به نام ولایت خدا نیازمنده. هم تکلیف خودمون رو با تحقق ولایت خدا در حیات بشر باید مشخص بکنیم، هم تکلیف خودمون رو با حقیقتی که با واقعیتی که به نام ولایت طاغوت وجود داره باید مشخص بکنیم. نه اینکه بخوایم مناظره ای ایجاد بکنیم بین شیعه و سنی. اصلا نباید اینجوری نگاه کرد. قرآن هم اینجوری نگاه نکرده. قرآن به ما میفرماید که شما اساسی تر به مسئله ولایت نگاه بکنید. اون وقتی که خیلی از مسائل فرعی خود به خود در این میانه حل خواهند شد. منتها شیوه بحث خودمون رو ابتداءً عرض بکنم، شاید این شیوه متفاوت باشه با شیوه هایی که در بررسی های اعتقادی نسبت به بحث ولایت رایجه و هم در بررسی های تاریخی نسبت به مفهوم و مصداق ولایت رواج داره. وقتی در بستر تاریخ میخوان از ولایت حرف بزنن، یه جوری حرف میزنن که من اونجور رو خودم نمیپسندم. حالا میرسیم انشاءالله در جلسات آینده به این بحث ها. میخوان از حکومت امیر المؤمنین علی علیه السلام حرف بزنن و اینکه چه کسانی ولایت ایشون رو پذیرفتن یا نه، فکر میکنم درست حرف نمیزنن. فکر میکنم حالا شیوه بررسی تاریخی مفهوم ولایت در اون مصداقه هایی که تو تاریخ داشته باید این مقدار متفاوت بشه، جسورانه تر باید در این باره حرف بزنیم. و از طرفی شیوه بررسی مفهوم ولایت رو نباید در دایره مباحث اعتقادی صرفا قرار بدیم. من نمیدونم چرا ما همیشه سعی داریم از اعتقادات شروع کنیم، اعتقادات رو هم در مباحث کلامی منحصر بکنیم صرفا. ما البته این مفهوم رو قبول داریم، اصول دین 5 تاست و چهارمین مفهوم به امامت میرسیم، چهارمین اصل دینی خودمون رو. بعد اینها بین ما مشهور هست، علما هم به مقاصد خوبی این گونه طراحی کردن، نظم ذهنی به ما دادن. ولی این تنها نظمی نیست که میشه انسان به ذهن خودش بده برای درک مفاهیم دینی. اینم یک مدل بحث کردنه، البته به کلیدی بودنش و به این که اسکلت دین ما رو، اعتقادات دینی ما که با عقل قابل اثبات باشه تشکیل میده، هیچ تردیدی نیست. ولی آخه کو عقل؟ شما فرصت به عقل بدید. قبل از اون انگار نه اینکه غیر عاقلانه، غیر مطابق با شیوه مرسوم در بکارگیری عقل در علم کلام و اعتقادات دینی. اجازه بدید یک بار به ولایت نگاه بکنیم که اون هم البته عقلانیه، اونتا به شیوه مرسوم علم کلام نیست. بیاییم به این شیوه، به مفهوم ولایت نگاه بکنیم. این شیوه شیوه ایست که اتفاقا در قرآن کریم بیشتر ازش بحث شده. اگر من نگم که تنها شیوه ایست که در قرآن مورد بحث قرار گرفته، و من نمیدونم ما چرا میترسیم، چرا شاید هم نمیترسیم، غفلت کردیم، شاید هم نمیدونستیم اهمیتش رو، شاید کاربردش پیش نیامده بوده و شاید های دیگه، که همین گونه که قرآن به بحث ولایت نگاه میکنه،
و از اون منظری که به این بحث میپردازه ما هم از همون منظر بپردازیم به بحث. علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه در برخی از سخنان خودش که البته مکتوب شده سخن جالبی داشت، میفرمود که بیاید خودمون رو یک بار تسلیم قرآن کنیم و از تصمیم‌های خودمون که برای مفاهیم میگیریم دست برداریم، ببینیم قرآن چی گفته. وقت انسان در قرآن رو ایشون توضیح میدن که حالا سخنرانی‌های ایشون هست که مکتوب شده یا توسط خودشون هم مکتوب شده باشه یا نه این رو نمیدونم، ولی تو چند کتاب این کار رو انجام میدن و چه نگاه خوبیه و چه روش قشنگیه این روش. یک بار خودمون رو در اختیار قرآن قرار بدیم، منتها تا میگیم در اختیار قرآن قرار بدیم، در اختیار قرآن قرار بدیم برای سخن از ولایت، هر کجای قرآن که سخن از ولایت به میان آمده است، نه فقط اون جاهایی که میتونه دعوا بین شیعه و سنی را بندازه یا دعوایی رو حل بکنه، حتی نه در اون جایی فقط که اختصاص به دین اسلام داره. اون مقدمات هم بیارید ها که من اینجا به آخر بحث میرسم، اول بحث یادمون نره. با این مقدمه من وارد معرفی یک گروه از آیات قرآن که یک بحث رو در سوره مؤمنون تشکیل میدن میشم و میخوام در همین جا یه مروری داشته باشیم به نگاه قرآن به مفهوم ولایت. منتها در این بخش از کلام اصلا از کلمه ولایت استفاده نمیشه. کلمه ولایت در قرآن 124 مورد استفاده شده. در مورد معنای ولایت هم در آیات کریمه قرآن با هم بحث خواهیم کرد، ولی اگر اختلاف و نزاعی هم سر مفهوم ولایت هست یه ریشه ای داره که این ریشه رو خدا در سوره مؤمنون خیلی واضح بیان می فرماید. اول به این ریشه برسیم، ببینیم ما در چه فضایی می خواهیم از ولایت بحث بکنیم، بعد به نزاعهایی که سر معنای ولایت هست هم طبیعتاً بهتر خواهیم رسید و ابهام‌هایی که در باره این مفهوم وجود داره و اختلاف نظرها رو هم بهتر به ریشه‌هاش پی خواهیم برد. وقت دچار علم بازی هم احیاناً نمیشیم که وقت خودمون رو به مجادله‌های بی‌پایان و احیاناً کم فائده صرف بکنیم. قبل از اینکه در محضر قرآن آیات کریمه‌ای رو از این کتاب نازنین مرور بکنیم که در واقع بحثی درباره ولایت رو خداوند متعال مطرح می‌فرمایند، نه یک نکته از یک آیه استفاده بشود، من اشاره می‌کنم به آیه‌ای که در مقابل دیدگان شریف شما هم دیدم که قرار گرفته. شاید اسم این سلسله جلسات رو هم از همین آیه کریمه گرفتن دوستان. این آیه مقدماتی رو که خدمت شما عرض کردم لااقل بخشیش رو اهمیتش رو برای ما ذکر میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اولا این آیه سومین آیه آیت الکرسی است. بنابر برخی نقلها این آیه هم جزء آیت الکرسی است، برخی از نقلها اولین آیه آیت الکرسی رو تنها آیت الکرسی می دانن. آیت الکرسی هم شاید بشه گفت با عظمت ترین آیه قرآن یا آیات قرآن هستن. یه زمانی من فکر می کردم که به شیوه رایج اگر بخوان از این کتابی یه بخشی رو بردارن پشت کتاب چاپ بکنن یه شمایی نمایی از کل این کتاب ارائه بده، کدام بخش از قرآن رو ما برمیداریم پشت کتاب میگذاریم. من خودم همینجوری به ذهنم رسید آیت الکرسی رو برداریم بگذاریم. چرا اینقدر تو روایات درباره آیت الکرسی
اهمیت ذکر شده. اصلا نمیشه گفت آیت الکرسی بحث اعتقادیه، بحث اجتماعیه، بحثی است که برخی از زوایای فلسفه دین رو روشن میکنه، به فلسفه اخلاق هم ارتباط پیدا میکنه. نمیشه به این سادگی محدودش کرد در یک بخش. بحث عرفانی است، همه اینا هم هست، ولی انصافا یه جورایی کلیدی ترین مباحث رو در ضمن خودش داره. برای اینکه بیراه نرفته باشم، خدمت یکی از اساتید رسیدم، گفتم من این به ذهنم رسیده، حالا حرف من حرف ذوقیه، اما آیا میشه واقعا آیت الکرسی رو اینقدر ممتاز و ویژه دونست که معرف کل قرآن باشه و اگر کسی خواست از این کتاب یک آیه ای رو، یک بخشی رو درک بکنه، این رو باید درک کرده باشه؟ ایشون فرمودن که با این که فاتحة الکتاب هست، با این که سوره قل هو الله احد هست که سوره توحید هست، که سه مرتبه از این سوره توحید پاداش همه قرآن رو در بر داره، با این که یاسین و قلب قرآن هست، ولی اگر چند آیه ما بخوایم انتخاب کنیم، انصافا همین رو میشه انتخاب کرد. بعد به دلایلش اشاره می‌فرمودن که میتونید مراجعه کنید به تفسیر و جاهایی که درباره عظمت شأن آیت الکرسی مطالبی رو اهل بیت اسباد و طهارت برای ما بیان فرمودن. سومین آیه همین است، الله ولی الذین آمنوا. خواهش میکنم برای نه فقط حفظ سلامتی خودتون، نه فقط برای اینکه بلا نبینید، انشالله بلا نبینید، هر روز صبح از خانه میاید بعد از نمازها آیت الکرسی رو بخونید، بعد روش فکر کنید، روی ترکیب مباحثی که خدا خواسته اینجا یه جا در یک پکیج نگیم، در یک مجموعه ارائه بده. ببینید چقدر این ترکیب فوق‌العاده است، چقدر این سخن یک سخن بین المللی است برای معرفی همه قرآن، چقدر این سخن خدا، چقدر این آیات قرآن در آغاز حرکت پیامبر اکرم به درد می‌خورده و چقدر این آیات قرآن گویاست برای مقدمه سازی برای ظهور، چقدر این آیات گویاست برای تبیین جامعه مهدوی و حکومت حضرت، چقدر این آیات گویاست برای فلسفه ظهور. آیات عجیبی هستند. در این آیه کریمه می‌فرماید الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی کسانی است که ایمان می‌آورند. وقتی این ولایت چه کار کردی داره؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، اونجایی که هستن مؤمنین نسبت به آنجایی که باید برون میشه ظلمت، اینا رو از ظلمت به سوی نور میبرد. مقابل این کلمه، این خداست که این کلمات را کنار هم چیده است. میفرماد والذین کفروا، خیلی گویاست، کسانی که کافر میشن، اولیاءهم الطاغوت، اولیاء اونها طاغوت هستن. ولی رو دوست معنا میکنی یا سرپرست؟ فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم، اثرش رو ببینید. یخرجونهم من النور الى الظلمات، با اینکه کافرن ولی نسبت به اون جایی که میخوان برن یا ببرنشون در نور قرار داره. یخرجونهم من النور الى الظلمات. ببینید خیلی روشنه، کفرشون اینا رو نمیبره به ظلمت. چون ولی اینا طاغوت میشه، طاغوت اینا رو میبره به ظلمت. این ولایت طاغوت که به چه معناست من نمیدونم، انگار کارکردش مؤثرتر از کفر خودشه. کفر جهان بشریت رو اینقدر بیچاره نمی کنه. یعنی یه آدمی فقط کافر باشه مگه چی میشه؟ آیا تا انتهای ظلمت خواهد رفت؟
چرا ولایت طاغوت در مقابل ولایت خدا قرار گرفته در این آیه کریمه و کارکردهای کاملا معارضی که دارن؟ انگار شما مؤمن بشید خدا شما را باید به سوی نور ببرد، انگار آنانی که کافر میشوند ولایت طاغوت آنها را به سوی ظلمت میبرد. این ولایت طاغوت چیه؟ من الان ظلمتی که در این ظلمتکده جهانی وجود داره میبینم، ناشی از کفر مردم بدونم یا ناشی از ولایت طاغوت که بسترش البته کفره؟ میشه من این دوتا رو جدا کنم از هم؟ شما اجازه میدید با توجه به این آیه کریمه من بیام آثار کفر رو از آثار ولایت طاغوت جدا کنم؟ بگم اگر جهانی صرفاً پر از کفر داشتیم ولی ولایت طاغوت نبود، این چنین نمیشد که شده است. اینجا حداقلش این سوال شریف پیش میاد که ولایت طاغوت چیه که چنین اثری رو داره؟ و آیا انسان نمیخواد از این ولایت رهایی پیدا بکنه؟ آیا شما در مورد ظهور آقای امام زمان علیه السلام چیزی جز رهایی از ولایت طاغوت در ذهنتون مطلب دیگری هست؟ آیا در فلسفه طولانی شدن غیبت تصریح نفرمودن که او زمانی خواهد آمد که ولایت هیچ طاغوتی برگردن او نباشد، نتواند باشد، نخواهد باشد، نشود که باشد، بتواند که نباشد؟ او زمانی می آید که مجبور نباشد ولایت طاغوت را بپذیرد. راستی یک سوال رو شما به من جواب ندادید در طول این نیم ساعتی که با هم صحبت می کردیم، همجوری ساکت بودید. ولایت طاغوت به چه شیوهی ولایت به معنای سرپرستی حالا بگیم یا به هر معنایی، به چه شیوهی اثر میگذارد؟ و در مقابل ولایت طاغوت ولایت خدا به چه شیوهی اثر میگذارد؟ چرا همیشه در تقابل این دو این ولایت خداست که به هر وسیله‌ای به هر واسطه‌ای میخواد تحقق پیدا بکنه مظلوم واقع میشه؟ و چقدر آدم‌های ساده و مظلومی هستن آدم‌هایی که شیوه های ولایت طاغوت رو نمیدونن، شیوه های ولایت یافتن خدا رو نمیدونن. من یقین دارم بشر امروز آماده است برای شنیدن این دو تفاوت، تفاوت بین این دو. بحث حقوق بشر امروز رو خیلی آماده کرده برای اینکه بشه از تفاوت بین این اخراج و اون اخراج آدم حرف بزنه. و این سوال بسیار عمیق و دقیق نوجوانها رو آدم پاسخ بده، که از نوجوانی این سوال گاهی تا در دوران کهولت و کهنسالی تو ما باقی میمونه، جوابش رو پیدا نمی کنیم. اون سوال چیه؟ سوال اینه که چرا اگر خدا و دین و مسیرش برحقن همیشه مظلومن، مطرودن، و چرا همیشه یکی دیگه بازی رو میبره؟ چرا 124,000 پیغمبر مظلوم واقع شدن و هی اونا میبرن؟ چرا فرائنه همیشه حکومت میکنن؟ سوال کودکانه بسیار عمیق و دقیقیه. این در فرق بین این دو اخراجه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، خدا این اخراج رو انجام میده، اینا رو خارج میکنه از ظلمت به نور. به چه شیوهی اخراج میکنه که همیشه زورش نمیرسه به اخراج اون طرفیا؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم، اونا بکش خدا بکش. این چگونه میکشه که در مقابل کشیدن خدا برای خارج کردن از ظلمت همیشه به ظلم برتری پیدا میکنه؟ چقدر انسان موجود مظلومیه اگر تفاوت بین این دوتا رو نفهمیده باشه. بگذارید هر چه میتوانند از اومانیزم و حقوق بشر حرف بزنند، دروغ و فریبش هم مهم نیست، بازی سه به هیچ به نفع ولایت خداست. هر چه بر حرمت انسان تأکید بشود، تفاوت این دو بهتر دیده خواهد شد و شما خواهید دید که یک شبه کار امام زمان علیه السلام سامان پیدا خواهد کرد، آنچنان که در روایات به ما وعده دادن. یک شبه امر فرج اصلاح میشه، یک رازی شکفته میشه و هر کسی به انسان حتی به فریب احترام گذاشته، حتی به بخشی از وجود انسان احترام گذاشته، به هوای نفس انسان حتی احترام گذاشته باشه، دیگه ارزونش کردیم همه مشتری بشن، هر کسی به انسان احترام گذاشته باشه، هر کسی هوای خودشو داشته باشه، هر کسی خودخواه باشه، وقتی این راز براش شکفته بشه به سهولت جذب ولایت خدا خواهد شد. اجازه بدید من یک جمله دیگر هم در این مقدمه عرض کنم تا به سوره مؤمنون بپردازیم. و خیلی معصومانه، نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم برای این بخش از گفتار، اینها رو به شما عرض میکنم. پر جاذبه ترین بخش دین ما مفهوم ولایته. و متاسفانه برای بچه مذهبی های ما میشه غیر قابل دفاع ترین بخش دین بعضی از اوقات. شما این بخش رو از این داستان، داستان دین بردارید، اصلا درامش رو از دست داده، چی بگم، شیرینیش رو از دست داده، همه چیش رو از دست داده. پر جاذبه ترین بخش دین در مقام تبلیغ دین، در مقام تحقق دین در دل آدمی، در مقام تبیین عالمانه و هوشمندانه و موشکافانه دین، مفهوم ولایت خیلی جالبیه. و ما نمیدونم چندمین بخش قرار میدیم. من اگر این آیات قرآن رو برای شما بخونم، شما تصدیق خواهید کرد که اتفاقا خدا در ارسال رسولان و مخالفت منکران اولین حرفی که میزنه همینه و مهمترین بحثی که به میان میکشه همینه. بیاد گره این رو برای خودتون باز کنید، برای دلهاتون، برای ذهناتون. الان شما بخواید برید فرانسه، برید نمیدونم لندن، برید هر کجای دنیا، تو هر دانشگاهی با هر آدم فهمیده ای صحبت کنید، دین خودتون رو مخواید معرفی کنید، با از کجا شروع میکنید؟ من این رو با بررسی دارم عرض میکنم، هرچند بررسی یک طلبه ایست مثل شما دانشجویان ارجمندی که در حال مطالعه است، در حال بررسیه، ولی شما هم بررسی کنید ببینید آیا ادعای من درست هست یا نه. کدوم بخش دین؟ کدوم بخش؟ هر بخشی از بخش‌های دین رو بیارید، من برای شما برای انواع طبقات انسان‌ها به ویژه هوشمندان جامعه، نخبگان جامعه، ثابت خواهم کرد اتفاقا به جای این ولایت بگی بهتره. اونهایی که میگن از محبت در مباحث عرفانی و معنوی سخن بگید، من براشون ثابت میکنم تا دلهای ما رو ببره، دلامون رو بیدار کنه، نوری به دلامون بیاره، بهشون ثابت میکنم از ولایت حرف بزنی قشنگتر از محبته، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. البته اینجا باید گفت چون که صد آمد نه هم پیش ماست، چون بعیده اگر مفهوم ولایت رو صد بگیریم مفاهیم دیگه به نود برسه. شما مفهوم ولایت رو اینجوری بهش نگاه کنید. من تجربیاتی دارم، حالا شاید تو جلسات بعد این خاطرات رو برای شما عرض بکنم، که توی جمعهایی که خودشونو خیلی ضد انقلابی میدونستن، من وقتی بهشون گفتم نه بابا شما ضد انقلاب نیستید، غیر انقلابی هستید، حالا بیاد گفتگو کنیم، ناراحت می شدن. تو چرا به ما میگی غیر انقلابی؟ مرگ بر رژیم آخوندی، نمیدونم چی. گفتم بابا شما اینجوری هم که فکر میکنید نیستید. بعد وقتی که به چهره هاشون نگاه کردم دیدم من فقط اینجا باید یه چیز صحبت کنم. تا مفهوم ولایت رو پیش کشیدم صدای پوزخند شنیدم و دعوت مسئول جلسه که بقیه رو ساکت میکرد. توی جلسه به قول خودشون ضد انقلابی رفته بودم که آقا بذارید یه بار بشنویم چی میگه. و آخر جلسه یکی از همون دوستان غیر انقلابی به نظر من میگفت ما حرف تازه شنیدیم. و من در عرض نیم ساعت هستن افرادشون حتما هستن وقتی بحث کردم جلسه به یه آرامش رسید. نمیگم که جلسه نتیجه مثبت نهایی داشت، ما دنبال یه هم چیزی نیستیم، ولی یکی از همون رفقا گفت ما حرف تازه شنیدیم. من دیدم که چقدر خدا خوب کمکمون کرد. ما در مقام معرفی دین نرفتیم سراغ چیز دیگه، حتی مفهوم عدالت، حتی مفاهیم اخلاقی. خواهش میکنم مقایسه کنی. این مقایسه رو اهل بیت انجام دادن. آقا یک دولت بخواد یه مملکتی رو خراب بکنه کافیه. اموری که اولویتاشون با هم دیگه فرق میکنن یکسان نگاه کنه، خب مملکت خراب میشه. یه دکتر یه مریضی رو بخواد مداوا کنه بدون اولویت بخواد بهش بپردازه. بنده تصادف کرده بودم، از سر و روم خون می اومد، این دستم هم آمده بود مقابل سینه من قرار گرفته بود و داشت دردش بیچاره می کرد من. هرچی به این آقای دکتر می گفتم آقای دکتر ما رو خلاص میکن از این درد، یه کاریش بکن. می گفتش نه، من باید اول سرتون رو برم اسکن بکنم چیکار بکنم، باید اول سر شما، مهم نیست، تحمل کن، من ببینم ضرب مغزی شد یا نه. آقای دکتر تو رو خدا من بذار بمیرم ولی ما رو از این درد خلاص کن. بی خود میگی تو، اولویت برای من وقتی این علامت هست اینه که من برم سر تو. خب آقای دکتر اولویت رو رعایت نکنه که ما پاک مردیم. البته دکتر مهربانی بود، بعدن ما رو بیهوش کرد، دست ما رو جا انداخت و خلاصه اینجور نبود که، ولی اولویت نداشتیم کار. خواهش میکنم تو رو خدا، نمیگم ولایت اولویت داره، من تا اینجا چیزی جز این که در مقدمه عرض بکنم جذابترین بخش دینه ادعا هم میکنم، اثبات نمیکنم، به بررسی خود شما میگذارم. نگفتم چیز دیگه، نگفتم اولویت داره، ولی اگر اولویت داره ظلم به دین نکنید. موضوع بدون اولویت رو در کنار موضوع با اولویت قرار ندید. یه خاطره دست به نقد بگم یا بحثمو پیش ببرم؟ خاطره بگم. این خسته شدید من یه خاطره بگم؟ حالا بعدم به دوستان بگید که من چقدر باید اینجوری بگم چقدر اونجوری بگم. اصل بحثو پیش ببرم. در همین سفر اخیر که لبنان بودیم برای بچه های حزب الله فیلمی درست کرده بودن از یکی از عملیاتشون. چه فیلم قشنگی بود. حالا اسم فیلم رو هم نمیبرم چون میخوام متاسفانه ازش انتقاد بکنم. فیلم بود که خیلی به ما چسبید، هم پاش گریه کردیم هم کف زدیم. با گروهی از دوستان دانشجو هم اتفاقا رفته بودیم. بعد مسئول این حرکت اومده بود، ما بعد از اینکه خیلی ازش تقدیر کردیم، بعد گفت البته ما میدونیم انتقاد داره. گفتم ببین شما نمیدونید چه انتقاده. گفت نه میدونیم، ما 100 تا انتقاد میتونیم ردیف کنیم. گفتم حالا بذار من یه دونه شو بگم که ببینیم توافق میکنیم یا نه. این فیلم عملیات چریکی مال کدوم قوم و قبیله بود؟ مال کجا بود؟ چه گوهارا بود؟ پارتیزانای روسی بود؟ چند تا دیگه اسم بردیم. کم کم رفیق ما با در اوج صمیمیت در از صحبت میکردیم داشت اخماش میرفت تو هم. گفتم خب این چیزا که همه جای دنیا هست شما با این چیزا پیروز نشدید. گفت خب چرا؟ وفاداری رو نشون دادیم، مهربانی رو نشون دادیم. گفتم یعنی شما قبول ندارید مهربانی خیلی جای دنیا هست؟ بعد میگو خب چی رو باید نشون میدادیم؟ گفتم خب ولایت رو نشون ندادیم. گفتم ای باید نشون میدادیم. گفتم پس شما چی هستید؟ شما چرا فرق دارید با همه عالم؟ شما چرا اونجا مهربانید؟ شما چرا گفت ما توکل رو نشون دادیم. گفتم خب چرا توکل دارید؟ خوب فکر کن در موردش. همه این فضایل اخلاقی رو که اینجا نشون دادید اصلش رو نگفتید. شما خودتون میگید همه اینا رو صدقه سر امام حسین دارید، امام حسینش رو نیاوردید بقیهش رو آوردید. این فیلم میتونه سربازان چه گوارا هم این کار رو بکنه. بعد مثال زدم از فیلم های دنیا. خب چه اشکال داره اونا هم از خوبی ها بگم ما هم این خوبی ها داریم؟ گفتم نه، هوشمندانه نگاه کن. وقت ما چه فرقی داریم با بقیه؟ اگر ولایت نگی شاید بشه بخشی از زهد امیرالمومنین رو با زهد گاندی مقایسه کرد، کما اینکه بعضی این کار کردن بسیار زیرکانه. گفتم چرا از اصل خودتون حرف نزدید؟ اصلا این فیلم شما نیست. میگه خب نماز خون. گفتم خب همه نماز میخونن. نماز که زیاد الحمدلله. تفاوت شما در چیه؟ این پیروزی‌ها رو برای چی به دست آوردی؟ خیلی ها نماز میخوندن اما 6 روز شکست خوردن. من میخوام خدمت شما در این مقدمه باقی نمونم و عرض کنم که واقعا جذاب ترین و پر رمز و راز ترین بخش دین ما همین مفهوم ولایته. انقدر هیجان انگیز، هیجان کلمه کمیه، حماسه سازه که همه دلها رو تسخیر میکنه، همه عقلها رو روشن میکنه. خب اگر دوستان تا اینجای مقدمه بنده که عرض کردم تا حدودی قبول کردن که ولایت غریبه، من بحثم رو شروع کنم. ولی صلوات همه باید بلند ببرسن. صلوات جای رأی‌گیری رو نمیگیره. با سلام صلوات نمیشه درست کرد. چون شما صلوات می‌فرستید، منم باید صلوات بفرستم و رفیقتم باید صلوات بفرسته. اینو رأی‌گیری تحمیلیه که همه بالاخره تو رو درواسی گیر میکنند و رضایت میدن. واقعا اونایی که معتقدن با همین مقدمه، البته من عرض کردم شاید مشترک باشه دیدگاه ما، به همین دلیل شما اینجا حضور دارید و بنده خدمت شما درس پس میدم. ولی واقعا حالا من میخوام یه نظرسنجی بکنم. شما با همین نگاه به مقدمه و احیانا مقدمات دیگری که تو ذهنتون هست قبول دارید ولایت غریبه؟ بله به من بگید. خب خیلی ممنون، متشکرم. امیدوارم از باب این که دل من نشکنه نگفته باشید بله، چون من دلم نمیشکنه. یاد میگیرم بگید نه خیر، میفهمم که عقبم مثلا یا درست فکر نمیکنم. در معنای ولایت وقتی دقت کنید میبینید که ولایت یعنی به هم چسبیدن دو چیز. اصل معنای لغویش اینه. مثلا چند نفر پیش هم نشسته باشن میگن فلانی نشسته بود، پیشش هم فلانی نشسته بود میگن ولیه، پیشش نشسته بود، چسبیده بود بهش. این معنای اصل کلمه ولیه هست. ولایت یا ولایت گفتن که به یک معناست. ولی و مولا در اکثر موارد باز به یک، هم به اسم فاعل استفاده شده هم به اسم مفعول استفاده شده. یعنی میگن فلانی ولی اوست یعنی سرپرست اوست، فلانی ولی اوست یعنی زیردست اوست، مولای اوست، بالا پایین هر دوش استفاده شده. حالا در بعضی جا استثناء داره که حالا دقتش رو در بعدن عرض خواهم کرد. این ولیه وقتی میاد تو روابط انسانی بوی محبت میده، این ولیه وقتی بوی محبت یا مزه و معنای محبت داد نتایجی داره، تبعیت به دنبال داره. شاید از همین جا گرفته شده است که معنای سرپرستی و سرپرستی مطلق هم پیدا میکنه. منتها حالا هر سرپرستی چگونه سرپرستی خودش رو اعمال بکنه اون یه بحث دیگری است. اینجا چنین چیزی گفته نمیشه. طاغوت باشه ممکنه سرپرستی خودش رو یه جور اعمال کنه، یاغوت باشه ممکنه سرپرستی خودش رو یه جوری اعمال کنه. ولایت معنای دوستی، اتصال روحی، سرپرستی، تبعیت و ملازم بودن داره. این اجمال معنای ولایت. از این اجمال میخوام یه نکتش رو بگیرم و اون این که مهمترین بخشی که در معنای ولایت سرش دعوا هست معنای سرپرستیه و من همین کلمه سرپرستی رو در این آیات قرآن کار دارم، به کلمه ولایت هم کاری ندارم فعلا. پذیرش سرپرستی انبیاء کار دشواری بوده است. چرا؟ من چرز کنم. شنیدن گزارش خداوند متعال در این باره جالبه. دیدن یک واقعیت گسترده، یک واقعیت بسیار مهم، بسیار اهمیت داره. آدم اول بفهمه چی هست، بعد بفهمه چرا هست. یک کسی یه جایی سرپرستی یه پیغمبری رو به یه دلیلی نپذیرفته، اهمیت موضوع کم میشه اگر اینجوری نگاه کنیم. بعد که اهمیت کم شد دیگه سوال نمی کنی چرا نپذیرفته، یه کلمه برمیگردی میگه بی خود کرده نپذیرفته. معنای ولایت اگر در بخشیش یک مشکلی وجود داره، اون بخشیش که مربوط میشه به سرپرستی مشکلاتی رو در بر داره. من حالا کلمه ولایت رو میگذارم کنار، میخوام ببینم اساساً پذیرش سرپرستی انسانهای خوب در قرآن در موردش گزارشی آمده یا نه، به طور مشخص هم در مورد انبیاء. در آیه 23 سوره مؤمنون میفرماید ولقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. با اینکه این بخش از آیه مستقیم مرتبط نیست، ولی خوب این آیه رو به خاطر بسپارید. خداوند متعال است که خواسته است این گونه برای ما گزارش از تاریخ حضور انبیاء و بعثت انبیاء و رسالتشون بدیم. نوح رو فرستادیم به سوی قومش و گفت یا قوم اعبدوا الله، بیاید خدا رو عبادت کنید. ما لکم من اله غیره، خدایی جز او ندارید. بحث از عبادت خداست و بعد بحث از توحید. اعبدوا الله، غیر از او هیچ خدایی رو ندارید. افلا تتقون، سخن از تقواست. تقوا هم حالا معناش چی هست؟ مراقب باشید، بپریزید، بی بند و بار زندگی نکنید. اگه حرف من درسته خب رعایت کنید. این مثلا حالا افلا تتقون آخرش اینجوری معنا کنید. فقال الملأ الذین کفروا من قومه، کافران در مقابل او چه گفتن؟ اولا نه عموم کافران، فقال الملأ الذین کفروا من قومه، اشراف قوم. ملأ به اشراف قوم میگن، به نخبگان میگن. کلمه اخیرش میشه نخبگان مثلا. حالا بی احترامی به نخبگان نشه، آدمای مهم، لیدرها مثلا، مؤثرین در جامعه میتونن انواع و اقسام باشن. فقال الملأ الذین کفروا، اینها برگشتن اینجوری گفتن ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. این گزارش خداست. خداوند متعال درباره حضرت نوح می‌فرماید وقتی او آمد از عبادت، از توحید، از تقوا حرف زد، نه درباره شخصیت اخلاقی حضرت نوح کسی حرف زد، نه درباره خدای حضرت نوح کسی حرف زد، از سنویت مقابل توحید سخن گفت، نه در مقابل تقوا و مرامی که این دین اقتضا خواهد کرد، این توحید اقتضا خواهد کرد، کسی سخنی به زبان آورد، نه درباره پیام دهنده، نه درباره شخص پیامبر و نه درباره پیام کسی سخنی نگفت. اینجا خدا اینجا نیاورده است و چرا نیاورده است در آیات بعد کم کم معلوم میشه. فقط در مورد یک چیز حرف زدن. ما در مورد این که این پیامبر بعد از دادن پیامش بخواهد سرپرست ما بشود مشکل داریم. یرید ان یتفضل علیکم، این میخواد برتری بجوید بر شما، در حالی که یه آدمی مثل شما. بعد میفرماد ولو شاء الله لانزل ملائکتا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اگر خدا میخواست یه ملک میآفرید. چرا ملک؟ انگار ملک از جنس دیگریه، ما راحت تر میتونیم اینو بپذیریم. چرا یه بشری مثل ما بیاد سرپرست ما بشه؟ آقا کی به اصل سرپرستی رو وسط کشید؟ پیغامبر پیغام آورده، بپذیرید. خودش هم که آدم درستیه، ایراد دیگه ای که جز این نگرفتید بهش. حالا ما از حضرت نوح بخوایم ایشون سرپرست داشتن، مشکل حله؟ پیام پذیرفته شده است، پیام دهنده پذیرفته شده است، پیغمبر هم مشکل دیگری نخواهد داشت. طبق این آیه قرآن بنده برداشتم اینه. حالا آیات دیگر قرآن این رو روشن‌تر خواهد کرد که اینا میگن بله ما این فقط یرید ان یتفضل علیکم نباشه، این نخواد بر ما برتری بجویه. خب آقا میریم پیش حضرت نوح میگیم آیا نوح فدات بشم، 950 سال دعوت کردی جواب نداده. والا پر بیرا هم نمیگم، آدم دعوت به خدا میکنه، بحث عرفانی میکنه، بعد میگه من رئیس. خوب نیستین؟ خب نگو من رئیس، بگو رئیس خودتون، راحت باشی، معلم اخلاق باش، این چقدر خوبه. الان تو جامعه ما مگه معلم اخلاقی بره تو انتخابات شرکت کنه بهش بد نگاه میکنن؟ با اینکه جامعه ما خیلی فرق داره، ولی بالاخره اینه دیگه، شما مراعات کنید. ما نمیخوایم نصیحت کنیم، ما میخوایم راه پیدا کنیم، بالاخره باید یه جوری. و حضرت نوح به شما پاسخ میدن که خب من چی کار کنم، تقصیر من که نیست، خدا هر پیغمبری رو فرستاده. گفت آقا این بار رئیسم بشه. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این اینجای قرآن نیست، یه قسمت دیگه قرآنی که اونجا هم در مورد ولایت بحث مفصلی است که بهش خواهیم.
ما هر پیغمبری رو فرستادیم باید اطاعت بشه، فرمانده میشه، اون کار خراب میکنه. طبق این آیه کریمه معلوم میشه این سرپرست شدن مشکل ترین بخشه. آقا شما از کجا میگید مشکل ترین بخشه؟ ببخشید معذرت میخوام، ما میگیم تنها بخشیه که خدا ذکر کرده به عنوان علت مخالفت. معنا نمیده، این مفهوم نداره. بریم جلوتر.
ان هو الا رجل بهی جنت فتربصوا بهی حتی حین. شیوه ولایت ستیزی رو، شیوه ولایت گریزی رو اینجا مطرح می‌فرماید که این دیوانه است، ولش کنید بذارید تا دورش بگذره درست میشه، یا مثلا اثرش از بین میره این پیغمبر. قال رب انصرنی بما کذبون. خدایا حضرت نوح، خدایا منو کمکم کن. 950 سال خلاصه کرد خدا. خدایا منو کمکم کن، اینا گوش نمیدن حرف منو. بعد فاوحینا الیه ان اصنع الفلک، آخر تموم شد. در آیه بعدی هم بلا رو نازل میکنه، در آیه بعدی هم قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. خدایا منو در یک منزل مبارکی پیاده کن، از این کشتی که سوار شدیم نشانه هایی است. خب آیه بعدی میرسیم، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. سپس گروه دیگری رو آفریدیم، جامعه دیگری شکل پیدا کرد. دقت میکنید به این بحث؟ من یه آیه از قرآن رو انتخاب نکردم، یک بحث از قرآن رو مرور کنیم با هم. بعد میفرماد فارسلنا فیهم رسولا منهم، در میان آن گروه و جامعه بعدی که شکل گرفت پیغمبری را فرستادیم. اگه گفتید اسم این پیغمبر چی بود، قرآن میفرماد به شما چرا مربوطه؟ من الان سر اسم که دعوا ندارم که. ببین چی گفت، چی جواب شنید، حرف گوش بده. بله ببخشید خدا، مغازم هم جوری اطلاعات بی خودمون اضافه بشه. فارسلنا فیهم رسولا منهم، یه پیغمبری رو فرستادیم. تو درد من کجاست دارم اینا رو بهت میگم؟ اسمش چی بود؟ خواهر داشت؟ نداشت؟ ان اعبد الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. پیام رو میبینید؟ عین پیام حضرت نوحه. ان اعبد الله ما لكم من اله غيره، درسته؟ ما لكم من اله غيره افلا تتقون. عبادت، توحید، تقوا، پیام مساویه؟ بله. مخالفت ببینیم این دفعه چی میشه. و قال الملأ من قومه، دوباره مخالفت کننده ها اشراف و نخبگان جامعه هستن. فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا. توضیح میده اینا چه تیپ آدمایی هستن که باید اینو بعدن برده بررسی قرار داد. ما هادا الا بشر مثلكم، این آدمی مثل شما. یاکل مما تاکلون منه و یشرب مما تشربون. دیگه توضیحاتشو بیشتر کردن. سر اینم که توضیحاتشون بیشتر میشه داریم، حالا بقیهش رو بفرزین. اینا نکته هاییست که در ذهن خودتون یادداشت بفرمایید. خب حالا این آدمی مثل ما، شما مخالفتتون با چی آخه؟ ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. چرا آدم باید از یه بشری مثل خودش اطاعت بکنه؟ این زیان برای انسان. آقا علت مخالفت ملأ قوم بعدی برای پیغمبر بعدی عدم پذیرش فرماندهی این آقاست به نام پیغمبر. با پیام مشکلی ندارن، با پیام دهنده مشکل ندارن، با دیگر ویژگی های شخصیتی این پیغمبر هم مشکلی ندارن. گزارش قرآن. خدایا یه جوری صحبت کن که ما ازش این چیزا رو نتیجه نگیریم، بگیم هر کسی به یه دلیلی بد بود، هر کسی هم به یه علتی مخالفت میکرد. یکی میگفت ابروش کجه، یکی میگفت دماغش کجه، یکی میگفت ماش کجه ریخته. خدا میفرمه خب من چرا آخه واقعیتو نگم؟ هرکی هرکی نیست، قصه روشنه. کاملا معلوم هست، بحث فکر میکنم روشنه. بعد توضیح بعدی این است که ایعدکم انکم ادام، آیا این به شما وعده میده شما وقتی که بمیرید بعدن دوباره زنده میشید؟ علت اول اعتراضشون اطاعت کردن از این پیغمبره، علت دوم اعتراضشون چیه؟ معاده. قصه انکار معاد علت نپذیرفتنش نیست. تازه من میخوام یه چیز دیگه بگم، انگار این آیه کریمه قرآن میفرماید اینا نیست زورشون میومد اطاعت این آقا رو بپذیرن، گیر داده بودن به غیر منطقی بودن معاد. روشنه یا باید توضیح بدیم؟ بگید روشنه، من توضیح نمیدم. هیهات هیهات لما توعدون. بی خود این دل میبندید. چه دور است این وعده هایی که این پیغمبر دارد میدهد. دردشون اینه، اینو ما نمیتونیم اطاعت کنیم. بهونه شون چیه؟ بهونه معقولی پیدا کردن. میگن آقا ما پوسیده میشیم بعد دوباره زنده میشیم. آخه شما تو میتونید قبول کنی؟ اینا بحثشون این نیست که یه علت عقلانی گیر آوردن برای مخالفت با این پیغمبر. خب اگه این بود که آدم ها عاقلی بودن دلشون برای عقل خودشون میسوخ، اول این مخالفت رو میکردن. یک لطیفه ای هم که من خودم مجری این لطیفه بودم به ذهنم آمد، بگویم یا نگویم؟ بگم آیه 34 سوره مؤمنون که با هم مرور کردیم یه آیه مستقله. ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، اگر از یه بشری مثل خودتون اطاعت کنید زیان کردید. درسته؟ این آیه رو وقتی آدم دقت میکنه میبینه که ادامه قول کفار است که در آیات قبل، در آیه قبل بیان فرمود. ما یه جلسه شوخیمون گرفت، کار اشتباهی هم کردیم، ولی خب یک لطیفه شکل گرفت، دلم نمیاد شما لبخند نزنید. گفتیم یه آیه تو قرآن داریم، این آیه، نگفتیم این قول کفار است. اون خدا در قرآن چقدر قشنگ توضیح داده، شاید بشه این رو مبنای اشتباه کردیم. دموکراسی مثلا قرار داد هیچ کس نباید بر کسی سرپرستی بکند. آقا بعضی از اعضای جلسه مافز ضمیر برون دادند و تحویل گرفتن. من اینو موضوع پایان نامم قرار میدم، اصلا همینه، این ولایت رو روز خونه در آوردن. ببینید اطاعت به این سادگی مگه از هیچ کسی؟ ما هم اصلا موندن چجوری جمع کنیم حالا قصه رو؟ گفتم چیزه، حالا شما اجازه بدید. نه آقا اینجوری، اون یکی اونجوری، بعضی هم جا خورده بودن. آقا این آیه کجاست؟ اون گفت، یک کسی میگه آقا این آیه کجاست، یکی میگه آقا این آیه کجاست. چهره ها کاملا متفاوت. اصلا من چجوری بگم، شما بودی چیکار میکردید؟ خجالت میکشیدید؟ منم خجالت کشیدم. با کمال شرمندگی گفتم البته من چیزه، این سخن کفار است در قرآن. راز این لطیفه رو من در جلسه بعد با آیات دیگری از قرآن خدمت شما عرض خواهم کرد که چه میشود که این گونه میشود. بعد قال رب انصرنی به ما کذبون. دقت کنید، پیام اول پیغمبر بعدی این پیام اول حضرت نوح، حرف آخر پیغمبر بعدی این حرف آخر حضرت نوح، رب انصرنی، خدایا منو کمکم کن. اینا دیگه بعد دیگه میفرماید که بلا نازل کردیم و بعد قوم بعدی رو آوردیم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، سپس بعد از اون جوامع دیگری پدید آوردیم که ثم ارسلنا، من دارم یه آیه در میون میخونم که بحث رو سریع پیش ببرم. ثم ارسلنا رسولنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه، هر پیغمبری رو فرستادیم تکذیبش کردن. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین، سپس حضرت موسی و هارون رو فرستادیم به فرعون و ملئه، الى فرعون و ملئه، اینا هم استکبار کردن. حالا اینا چی گفتن؟ تو رو خدا میشه یه علت دیگه ذکر کنید؟ اگه علت دیگه ذکر نکنید ما بحثمون میگیره. وا ببینید آقا، دیدید چند تا نقطه میگذارن؟ میگن شما همه مواد غذایی رو تو این مغازه میتونید پیدا کنید، ماست و پنیر و چند تا نقطه، شما دیگه تو اون چند تا نقطه میتونید کره و دوغ و همه چی بذارید دیگه شبیه اون. اینجا هم خدا همین کارو میفرماد، دو تا پیغمبر نام میبرید، بعد میفرماد که پیغمبران مختلفی آوردیم و تکذیب شدن تا حضرت موسی و هارون رو فرستادیم. اونا چی گفتن؟ فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا، آیا ما ایمان بیاریم به بشرهایی مثل خودمون؟ آقا پیامو بگیر، پیام دهنده رو بگیر، غیر از ویژگیه که ویژگی این پیغمبر که میخواد سرپرست بشه و تو زورت میاد میگی این آدمیه مثل ما. تازه یه چیزی هم اینجا میذارن روش، میگه به ما ایمان بیاریم به یه آدمی که تازه قومش بنده ما بودن دیگه، هیچی دیگه. یا حضرت موسی دیگه شما حساب کار خودتو بکن، همون در عقب شما برید بیرون، چون دیگه شما اونا که قومشون بنده اینا نبودن، اونا یه حرف رو زدن، شما که دیگه قومتون برده اینا هم بودن، طی این آیات که فرصت گذشت حتما مرور بفرمایید، طی دو صفحه از سه صفحه از حدود دو صفحه و خورده ای از آیات کریمه قرآن شما میبینید که مشکل اصلی است. البته در یک آیه دیگری از آیات کریمه قرآن این نتیجه‌ای که ما گرفتیم به صور روشن بهش تصریح میشه که سعی وافر هم برای گرفتن این نتیجه نمیخواد. این آیه رو میگذاریم در جلسات بعد با هم مرور میکنیم، داستانهای زمان پیامبر خودمون رو هم درباره همین موضوع در قرآن باز هم که دیگه مورد اتفاق همه مؤمنین هست مرور خواهیم کرد. اینجا نشون داده میشه که اگر یک پیغمبر بخواد سرپرستی مردم رو بپذیره، کلمه ولایت رو شما براش به کار ببندید یا نه، لااقل مورد مخالفت ملع قرار میگیرد. ملع اشراف و اون کسانی هستن که جامعه رو اداره میکنن. در مورد دیگران که نسبتشان با ولایت چگونه است میتوان در آیات کریمه قرآن سخن گفت. شما دیدید که ما اصلا بحث دین اسلام رو هم تو این جلسه نداشتیم. اینجا خداوند متعال به چی میپردازن، از کدام زاویه به مسئله ولایت نگاه میکنن؟ از زاویه انگیزه روانی مخالفت با ولایت و اون ولایت گریزی که در طبع بعضی ها هست، روانشناسی شخصیت ولایت گریزان رو به میان میکشند. ابعاد روانی موضوع ولایت رو مورد بحث قرار میدن. آقا ما ثابت کنیم فلانی ولایت دارد، فلان پیغمبر ولایت دارد، فلان امام ولایت دارد. خب شما ثابت کرد، این ملأ رو چیکارش میکنید؟ ثابت کردی دیگه. اومد گفتش که یا رسول الله اگر جبرئیل امین که به تو نازل میشه ببینمش من یه بار یا صداشو بشنوم، من به تو ایمان میارم، همه قریش ایمان میارن. شما فکر کردید واقعا مشکل اینه؟ واقعا مشکل اینه؟ مشکل اعتقادی بوده؟ چرا وقتی قرآن کریم تصریح میفرماد آقا مشکل یه چیز دیگه است، ما آدرس غلط به خودمون یا دیگران میدیم؟ خدا یه دونه است یا دوتاست یا دوتا و نصفی یا ستا یا چهارتا؟ این دعوا ایجاد میکنه؟ این انگیزه قتل ایجاد میکنه؟ شما اینو به کاراگاه کاستر هم بگید، میگه من اینو به عنوان یه انگیزه قتل قبول ندارم. تعداد خدا، البته باید در این باره ها بحث کرد، ولی ما موضوع ولایت رو از اصلی ترین جایی که قرآن هم از همین جا بهش میپردازه و اکثر مباحث قرآن درباره ولایت سر ابعاد روانی ولایت پذیریه. این همون موضوعی است که کمتر کسی ازش یا جرأت میکنه حرف بزنه یا غفلت شده حرف زده نشده. در آن روی سکه نقطه مقابل هم که ولایت طاغوت هست، باز شما به ابعاد روانی قصه بر میخورید. در سوره مائده و دیگر سوره های قرآن بسیار روشن خداوند متعال در این باره مطالبی دارن که حتما نورش رو بر قلب شما جوانان و بنده حقیر خواهند تاباند و ما مورد عنایت خداوند متعال برای درک چنین معارفی انشاءالله قرار خواهیم گرفت. صلواتی خلق بفرمایید. بحث نور و ظلمت رو چون دفعه دیگر هم باز بهش خواهیم رسید میگذریم. شما سوره میتونید تفسیر قرآن هم مراجعه بفرمایید و در این باره صحبت انشاءالله خواهیم کرد. مسئله اینجاست که خیلی ها بر ولایت معتقدن ولی روی شخص مسئله دارن. شما این رو قبول میکنید؟ گزارش قرآن رو بشنوید. شما وقتی میتونید بگید که طرف ولایت رو قبول داره که ابعاد روانی ولایت پذیری و ولایت گریزی رو مورد دقت قرار داده باشید و بگید این انسان تمام خصوصیات ولایت پذیری ولی الله رو داره، سر این شخص شک داره که آقا اون امام است، معصوم است، پیغمبر است یا نه. در این باره البته با هم صحبت خواهیم کرد، ولی شما هم به سادگی سوال نکنید. آقا خودش میگه من با ولایت مشکل ندارم، خب بگه. ابعاد روانی ولایت پذیری و ولایت گریزی وقتی شناخته بشه، ما علائمش رو در افراد وقتی ببینیم میتونیم قضاوت بکنیم راست میگه یا نه. ولایت پذیری موضوع بسیار پر اهمیتی است و ولایت گریزی همچنین. خصوصا بنده بر اساس بررسی‌هایی که داشتم، حالا شما مطالعه بفرمایید، حتما اکثر مباحث قرآن درباره ولایت گریزی یا ولایت ستیزی است، در مورد ولایت پذیری هم کمتر صحبت شده، چون جا حرف نداره، یعنی حرفی نیاز نداره آدم بزنه. برای اینکه شما انواع ولایت گریزان و ولایت ستیزان رو ببینید، خوب بشناسید، تا به چنین سوال ساده‌ای یه دفعه نرسید. البته اگر کسی واقعا با ولایت پذیری مشکلی نداشته باشه، فقط سر مصداق مشکل داشته باشه، ما در این باره بعدا بحث خواهیم کرد. می توان ولایت را شناخت، چگونه آن را در وجود خود بیابیم؟ بذارید به ابعاد روانی بحث ولایت بیشتر بپردازیم، انشاءالله شاید روشن بشه. اصل ولایت چگونه به وجود می آید؟ یعنی چگونگی اصل ولایت، الهی یا طاغوت؟ احسن، من این سوال رو خیلی میپسندم و البته در این باره بر اساس باز آیات قرآن صحبت خواهیم کرد انشاءالله. این سوال بسیار کلیدی است. چی میشه که لازم میشه یک کسی ولایت داشته باشه بر دیگری؟ اصلا چرا اینجوری؟ حالا پیغمبر خدا یا غیر پیغمبر خدا دستور داده یا نه؟ یا اصلا این ولایت طاغوت که شکل میگیره، مبنای جامعه شناختیش رو بیم توضیح بدیم بر اساس بازم آیات قرآن. خیلی قشنگ اتفاقا در این باره آیات کریمه قرآن صحبت می‌فرمایند. اونجا خواهیم دید که اجتناب نمیشه کرد از پذیرش ولایت. ما یا تحت ولایت خدا هستیم یا تحت ولایت طاغوت. این نتیجه بسیار عالی و منحصر به فردی است که میشه از اون بحث قرآنی بهش رسید. نشانه های ولایت خدا و طاغوت چیست؟ احسن، من که این سوال خودم مطرح کردم، گفتیم بهش خواهیم پرداخت. خطوط قرمز ولایت خدا چیست؟ شما نشست با خارج از انقلاب، با خارج از انقلابی ها را پیشنهاد میکنید؟ بله، چرا پیشنهاد نمیکنید؟ بالاخره هر کسی رو شما بتونید روشن کنید، واقعا خیلی ها دارن اشتباه میکنن، میشه اونا رو باشون نشست صحبت کرد. ما الان به بحث شیعه و سنی اصلا نمیخوایم بپردازیم. نوشتن که چجوری میشه مفهوم ولایت رو در جامعه بسط و گسترش داد که نه تنها از اختلافات پیشگیری کند، بلکه باعث وحدت دو مذهب بشود. همینجوری که ما داریم بحث میکنیم، همین رو تحمل کنیم. دوستان سوالا رو نگه دارن دقیقه 90 بفرستن، چون بعضی از این سوالا رو من دارم میخونم، ما اینا رو پاسخ دادیم و سوالایی که خودم هم مطرح میکنم اونا رو دوباره به من برنگردونن. آدم تو پاس میده به کسی، میره گل میزنه، دوباره به خودش پاس نمیده. خب راست اینو بگو. خب بله چشم میگم، بذارید رو. خب اونی که خودم میگم که خواهم گفت، اونی که احنا غفلت کردم بگید غفلتم برطرف بشه. چرا اطاعت از رسول و ائمه علیهم السلام، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم وجود دارد؟ آیا اطاعت صرف از خداوند ما را به هدایت و سعادت نمیرساند؟ چرا اطاعت از بشر، این بشر چه برتری نسبت به سایرین داشته؟ در این باره آیات قرآن توضیحات خیلی قشنگی دادن، حتما مرور میکنیم با هم و این سوالها رو انشاءالله خواهیم رسید. من میخوام زیاد بحثهای مدرسه‌ای نکنم، یک کمی در معرض آیات قرآن قرار بگیریم. البته باز بحث میکنیم، باید تدبر کرد در آیه قرآن. خب یک شمای از سوالات رو گفتم با صدای بلند بخونم. فکر میکنم سوالها در جلسات بعدی پخته تر میشه، بخش از سوالها هم در جلسات بعدی پاسخ خواهند یافت. خدایا حقیقت نورانی قرآن کریم رو در قلب ما قرار بده، عقول ما به نور قرآن منور بگردان، جامعه ما نورانی به نور قرآن قرار بده، جامعه ما الگویی برای تمام جوامع بشری قرار بده. خدایا جهان بشریت رو با نور ولایت آقای امام زمان علیه السلام منور بگردان. خدایا در ظهور مولای ما تعجیل بفرما، ما رو جزو مقدم سازان ظهور آقای امام زمان قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.